4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروح خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. ایران سفیر دانمارک را احضار کرد. محمد جواد ظریف برای پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی به پاکستان رفت. و مهدی کروبی در نامه‌ای به محمد یزدی او را ناظر استصوابی مردم و حوزه علمیه خواند. به دنبال تنش در روابط ایران و دانمارک، وزارت خارجه ایران صبح روز چهارشنبه سفیر دانمارک در تهران را احضار کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده است که در جریان این احضار، مراتب اعتراض ایران نسبت به آنچه واکنش‌های شتاب‌زده سیاسی و رسانه‌ای برخی مقام‌های دانمارکی خوانده شده، به سفیر این کشور در تهران اعلام شد. دانمارک روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شهروند ایرانی نروژی را به اتهام تلاش برای سوء قصد به جان یک فعال عرب ایرانی در این کشور بازداشت کرده است. وزیر خارجه دانمارک با انتقاد شدید از حکومت ایران گفت که سفیر دانمارک در تهران را به کوپنهاگ فرا می‌خواند. در واکنش به این اقدام، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران با مشکوک خواندن اتفاقات اخیر گفت حسن روحانی دستور داده است تا درباره این موضوع بررسی شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای پیگیری وضعیت مرزبانان ربوده شده ایرانی به پاکستان رفت. آقای ظریف بامداد چهارشنبه هنگام ورود به اسلام آباد، پایتخت پاکستان، در جمع خبرنگاران گفت که برای رایزنی با مقام‌های پاکستان به منظور کمک به آزادی مرزبانان ایرانی به این کشور سفر کرده است. او گفت مقام‌های پاکستانی در سفرهای پیشین هیئت ایرانی و در تماس‌های تلفنی وعده دادند که دولت این کشور همه تلاش‌ها و اقداماتش را برای آزادی مرزبانان انجام می‌دهد. گروه جیش العدل اواخر مهر ماه سال جاری اعلام کرد که به یک پایگاه مراقبتی در شهرستان میرجاوه حمله کرده و 12 مرزبان ایرانی را به اسارت گرفته است. در حالی که از سوی چند مقام جمهوری اسلامی ایران آمارهای متفاوتی درباره تعداد این مرزبانان از 11 تا 14 نفر عنوان شده، قرارگاه قدس سپاه در اطلاعیه‌ای خیانت عامل یا عوامل نفوذی را علت این حادثه معرفی کرد. در خبری دیگر، مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی که در حصر خانگی قرار دارد، در نامه‌ای به محمد یزدی عضو شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از نامه او به آیت الله شبیری زنجانی انتقاد کرد. آقای کروبی با خطاب قرار دادن محمد یزدی به عنوان ناظر استصوابی ملت بزرگ ایران و حوزه علمیه نوشته است که او از فعال‌ترین افراد قرارگاه‌هایی است که به نوشته مهدی کروبی از اوایل دهه 70 برای انجام خواسته های فراقانونی مراکز قدرت به نام امت خود جوش سامان داده شده است. آقای کروبی نامه اخیر محمد یزدی را بخشی از پروژه استقلال زدایی حوزه و حاکمیت رعب و ترس در میان علما دانسته است. محمد یزدی اوایل این هفته با انتشار نامه‌ای به آیت الله شبیری زنجانی از مراجع تقلید شیعه از او به دلیل دیدارش با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به تندی انتقاد کرده بود. صادرات نفت ایران به مشتریان آسیاییش در ماه گذشته میلادی به کمترین میزان در 32 ماه اخیر رسید. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که کل صادرات نفت ایران به کشورهای چین، هند، ژاپن و کره جنوبی در ماه سپتامبر روزانه 1,130,000 بشکه بود که کمترین میزان در 2.5 سال اخیر است و حدود 41% نسبت به سال گذشته در همین ماه کاهش نشان می‌دهد. این خبرگزاری با اشاره به صفر شدن واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه سپتامبر همچنین گزارش داده است که واردات نفت چین از ایران هم نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته 41% کاهش یافته است. در آستانه اجرایی شدن موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که عمدتاً بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، کره جنوبی همونطوری که در خبر هم شنیدید از آمریکا خواسته تا با اعطای معافیت برای این کشور اجازه دهد تا همچنان بتواند مشتری نفت ایران باشد. درخواست کره جنوبی از این جهت اهمیت داره که این کشور به لحاظ سیاسی هم بستگی‌های بسیاری با ایالات متحده آمریکا دارد. صادرات و فروش نفت ایران پس از اعمال این تحریم‌ها چه سرنوشتی خواهد یافت؟ پرسشی است که آرش حسنی‌ها در گزارش خود به دنبال پاسخی برای اون هست.
کره‌ای‌ها حتی تا ضرب‌العجل 13 آبان منتظر نماندند. از ماه قبل میلادی خرید نفت از ایران از سوی کره جنوبی متوقف شد. اما یک ماه پس از آن تصمیم، حال وزیر خارجه کره جنوبی در گفتگو با همتای آمریکایی خود درخواست کرده تا این کشور مشمول حداکثر انعطاف پذیری آمریکا شود و با معافیت ایالات متحده بتواند باز از ایران نفت خریداری کند. رویترز در گزارش خود دلیل این درخواست کره جنوبی را گرانتر بودن نفت جایگزین با نفت ایران برای این کشور عنوان کرده است. ایران در سالهای اخیر که با مشکلات و محدودیت‌های تحریم‌ها بر سر فروش نفت خود دست و پنجه نرم کرده، با اعطای تخفیف‌های قابل توجه توانسته بازار نفت خود را حفظ کند. منصور کشفی، کارشناس نفتی در تگزاس آمریکا، می‌گوید این تخفیف‌های نفتی سابقه طولانی دارند.
جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش که اون تحریم‌های اول برداشته شد، به عنوان این که میخواد بازارهای خودش رو به دست بیاره، به این بهانه که من یه تخفیف‌های جزئی میدم شرکت‌هایی که میخوان نفت ما رو بگیرن. از اون موقع شروع کرد به حدود 5 دلار 6 دلار بر هر بشکه نفت تخفیف داد. رسمی هم بود، همه میدونستم، و حالا هم حتی حاضره که نفت خودش رو اگه با نفتکش‌های ایران که تحویل بده به هیئت کشوری، هزینه حمل رو ازشون نگیره. این اختلاف بسیار بزرگیه که میفته حدود 10 تا 12 دلار برای هر بشکه.
اما تخفیف‌های نفتی به خریداران یکی از روش‌های نگاه داشتن این مشتری هاست. شیوه‌های دیگری هم برای جذب و نگاه داشتن خریداران وجود دارد. هرچند که همچنان مقام‌های آمریکایی بر صفر کردن میزان صادرات نفت ایران اصرار می‌ورزند. به گفته امید شکری، تحلیلگر امنیت و سیاست‌گذاری انرژی در واشنگتن، صفر کردن میزان صادرات نفت ایران ناممکن خواهد بود.
در بازه زمانی کوتاه مدت و حتی میان مدت احتمالی که صادرات نفت ایران به صفر برسه در اثر تحریم‌ها خیلی کم هستش. ولی مثلا مهمتر، صحیح که امروز ایران در بازار منطقه و بازار جهانی از دست به درصد تحریم ها، امکان بازیابی اون پس از تحریم ها بسیار مشکل خواهد.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم در لندن، نیز معتقد است که صادرات نفت ایران از پس تحریم های آمریکا علیه ایران به صفر نخواهد رسید.
100% پالایشگاه‌های چینی و هندی دنبال این هستند که تخفیف خوبی از ایران بگیرن و واردات نفتشون از ایران ادامه بدن. حالا ممکنه مثلا مقدار صادرات نفت ایران کلا به هند و چینی مقداری پایین بره، ولی قطع نخواهد شد. اصلا امکانی که به صفر برسه وجود نداره. اگر واقعا این تحریم‌ها پشتیبانی سازمان ملل متحد می‌داشت، قضیه فرق می‌کرد. ولی الان واردکنندگان چینی و هندی میتونن بگن که شما دارین زور میگین. اگه واقعا تحریم‌ها مال سازمان ملل بود، ما پیروی می‌کردیم، ولی در غیر این صورت نمی‌کنیم.
سارا بازوبندی، اقتصاددان در فرانکفورت آلمان، به برخی از شیوه‌های استفاده شده ی ایران برای فروش نفت خود در دوره گذشته تحریم ها اشاره می کند.
چند وقت پیش وزیر نفت یه فراخوانی داد و مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که ما بخش خصوصی رو داریم دعوت می کنیم که بیاد مشارکت کنه، نفت رو بخش خصوصی از ما بخره و به این ترتیب دولت کمک کنه برای دور زدن تحریم ها. اصولا هدف از این قضیه این هست که شرکت هایی رو که شامل تحریم های نفتی آمریکا نمیشن در معاملات نفتی دخالت بدن، که به این وسیله دولت بتونه اون شرکت های خصوصی رو بکنه طرف قرارداد شرکت های خارجی، به جای اینکه شرکت ملی نفت مثلا طرف قرارداد یا شرکت های دولتی طرف قراردادش باشن، که اینها همه در لیست تحریمی های آمریکا هست. یعنی در واقع یه قدم اولیه هست برای دور زدن تحریم ها. مشابه این کار هم زمان دور قبلی تحریم ها انجام شده. مثلا یکی از کسانی که خیلی در این قضیه دخیل بود و خب سرنوشت و سرانجام نسبتا بدی هم نصیبش شد در نهایت، بابک زنجانی بود.
در این حال فروش نفت به بخش خصوصی از طریق بورس انرژی نیز گزینه جدید ایران برای دوران بازگشت تحریم هاست. سارا بازوبندی، اقتصاددان ساکن فرانکفورت آلمان، درباره این شیوه جدید نیز نظراتی دارد.
صد هزار بشکه حجم چندان قابل توجهی در رقم کل صادرات ایران نیست. خب به هر حال اولین محموله بودی که بازار ارائه شده، شاید به عنوان تمرین بشه مثلا بهش نگاه کرد، شاید بعداً افزایش پیدا کنه. به هر حال می‌بینیم وقتی که شرایط سخت اقتصادی و شرایط تحریم‌های شدیدی به این شکل هست، هر 10,000 تا بشکه هم به هر حال یک رقمی میشه برای خودش. ایران در اوج تحریم‌های دور قبلی صادراتش به 80,000 بشکه در روز رسیده بود. اگه قرار باشه این دوباره رقم صادرات به یه همچون میزان سقوط بکنه، خب 300 هزار بشکه خودش میشه یه چیز تقریبا حدود نصف اون میزان، رقم تعیین کننده میشه برای ایران.
اما همانقدر که ایران در زمینه دور زدن تحریم ها تجربه کسب کرده، در مقابل آمریکایی ها نیز برای مقابله با این اتفاقات خود را آماده کردند. چندی پیش روزنامه فاینانشال تایمز به خاموش کردن سیگنال‌های رهگیری نفتکش‌ها و جابجایی نفت در میان دریا برای ردیابی نشدن محموله‌های نفتی ایران به عنوان شیوه‌های در دسترس این کشور برای فروش و صادرات نفت اشاره کرده بود. مهدی ورزی، تحلیلگر بازار انرژی و کارشناس امور نفتی در لندن، نیز به این شیوه‌ها اشاره دارد و به رابطه استراتژیک ایران و برخی خریداران عمده نفتش تأکید می‌ورزد.
هند یک رابطه سوغوجشی با ایران داره. مثلا بندر چاه‌بهار داره روش کار می‌کنه، تسهیلات زیادی اونجا فراهمه و فکر نمی‌کنم هند حاضر باشه واردات نفتی رو به صفر برسونه. و باسم به نظر بنده چین حاضر نخواهد شد واردات نفت از ایران رو به صفر برسونه. امید ایران به این دو تا کشور بزرگ بسته شده. تجار هستند در دنیا و بعضیا ممکنه حاضر باشند نفت ایران رو در اقیانوس مثلا منتقل کنند، از نفتکش به نفتکش بفروشند بدون اینکه مبدا نفت اصلا معلوم بشه. این کار ایران اگه خاطرتون باشه زمان آقای اوباما این کار کرد و ایران میتونه از یک راههایی به طور غیر رسمی به چند صد تا بشکه در روز صادر کنه.
نصیر شیرخانی، تحلیلگر نشریه نفتی آپستریم در لندن، نیز برای این تحلیل که صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد نشانه ها و اشاراتی دارد.
اگر واقعا ایران ناوگان حمل نفت خامو نداشت، میتونستیم بگیم که خب شرکت‌های بزرگ کشتیرانی نمیخوان نفت ایرانو ببرن به مصرف برسونن، ولی ایران دارای ناوگان بسیار موثری هستش در حمل و نقل نفت خام و میتونه از طریق اون ناوگانش نفت خودش رو به مشتریاش برسونه. از طرف دیگه هم بعداً برای ایران مشکل بود که پوشش بیمه‌ای فراهم کنه، ولی به خاطر سالیان مدیدی که ایران تحت تحریم بوده اینا تونستن راهی رو پیدا بکنن و به خاطر اون تخفیفی که از ایران خواهند گرفت و به خاطر این که میتونن در مقابل نفت حتی به ایران کالا بفروشن، این برای اونا جذاب هستن، به واردات نفت ایران ادامه خواهند داد.
کارشناسان میزان فروش نفت ایران پس از اعمال تحریم ها را رقمی بین 800 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز ارزیابی میکنند. اما نکته قابل توجه دیگر، زیرزمینی و غیر شفاف شدن اقتصاد ایران از پس تلاش برای دور زدن تحریم هاست. ریسکی بزرگ، دست کم به اندازه از دست رفتن بخشی از درآمدهای نفتی.
گزارش آرش حسن نیا رو شنیدید. صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی 41% کاهش یافته و آرش حسن نیا پاسخ این پرسش بود که صادرات و فروش نفت ایران پس از اعمال این تحریم‌های جدید چه سرنوشتی خواهند داشت در آستانه اجرای شدن موج دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران. تعدادی پیام تلفنی آماده است، اونها رو با هم بشنویم در ادامه.
به نظر من مقابله با تحریم ها اگر هم تا حدی ممکن باشه، مشکل تحریم رو حل نمی کنه برای ایران. من فکر می کنم که اشتباهه که ایران رو تحریم می کنن به این شدت، به خاطر اینکه باعث فقر بیشتر و فساد بیشتر داخل ایران میشه و غارتگری و هرج و مرز و اینکه حکومت امنیتی باشه و هر از چند گاهی مردم رو بگیرن و ببرن و بکشن. و
پدران ما انقلاب کردن برای جمهوری که قدرت متمرکز در دست یک نفر نباشد، ولی متاسفانه چیزی دروغین به نام ولی مطلقه فقیر را به مردم غالب کردن و شخص خامنه‌ای که افتخارش این است که انقلابی است، نه دیپلمات، انقلابی که افتخارشون بالا رفتن از سفارتها هست، انقلابی که افتخارشون دخالت در کشورهای دیگر هست، انقلابی که منافع مردم ایران ارزشی برایشان ندارد.
حکومت جمهوری اسلامی باید بفهمد پس از 40 سال کارنامه خود را به دست گرفته. هر آن کس که باد بکارد طوفان درو می کند. حکومتی که هیچ وابستگی به خاک و مرز بوم ما ندارد و تمام دارایی ما را برای بیگانگان مصرف می کند، دشمن انسانیت و راستی و درستی در همه جای جهان است.
2042-02-21-12-21-12 شماره یه پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره تا نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید.